سلام به شما. هفته صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که دو روز پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیزی نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد اقامت را تشدید کرده. برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. آنان که شعارهایی را نیز با خود داشتند در گرد همایی در ایران روز شنبه همچنان خواستند که نهادهای بین المللی به وضعیت خبرنگاران افغان در ایران توجه کنند و به درخواستهای پناهندگیشان در کشورهای سوم رسیدگی شود. امین پویا نماینده این فدراسیون گفته است که فضای زندگی در ایران برای آنان با گذشت هر روز تنگتر می شود و کسی به صدای عدالت خواهی آنان گوش نمی کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت که افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها هر هفته ده ها افغان به طور اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان باز می‌گردند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفته گذشته در بخشی از گزارش این سازمان گفت که از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان دو گروه ضد طالبان دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که در دو سال اخیر بیش از 14 میلیارد افغانی از استخراج معادن به دست آورده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که در یک سال گذشته 80 قرارداد استخراج معادن در مقیاس کوچک و 13 قرارداد در مقیاس بزرگ به امضا رسیده است. بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان قراردادهای استخراج بسیاری از معادن افغانستان را با شرکت‌های چینی امضا کرده. در این حال انتقادات زیاده در زمینه شفافیت این قراردادها و شیوه استخراج معادن افغانستان وجود دارد. اجلاس حزب تحریک انصاف پاکستان در شهر لاهور که توسط هواداران عمران خان صدر اعظم سابق این کشور فراخوانده شده بود به پایان رسید. گوهر علی خان رهبر این حزب روز شنبه گفت نظر به شرایط تعیین شده دیدار با مقامات حکومت ایالتی پنجاب را خاتمه دادند. کاروانهای هزاران تن از هواداران حزب تحریک انصاف از بسیاری شهرهای پاکستان از جمله پشاور یک روز قبل به سمت لاهور حرکت کرده بودند. هواداران عمران خان که در زندان به سر می‌برد تاکنون برای رهایی او نشست‌ها و اعتراضات متعدد را برگزار کردند. و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دعوت شبکه تلویزیونی CNN را برای شرکت در یک مناظره انتخاباتی دیگر پذیرفته است. CNN در نظر دارد که این مناظره را بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در 23 اکتبر برگزار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و حزب و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشتراک در یک مناظره دیگر را رد کرده و گفته است که برای این کار خیلی دیر است. پیش از پاسخ ترامپ، دفتر کمپاین انتخاباتی هریس روز شنبه گفت که دونالد ترامپ نباید برای توافق با این مناظره مشکل داشته باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 ماه نوامبر برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:06 صبح وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در بندر غلام خان باشندگان محلی را نگران کرده.
مرمی های زیاد فیر شد. یک مرمی به دیوار مسجد اصابت کرد ولی منفجر نشد. کودکان ما زیاد رنج میبرند و زنان از بسیاری خانه های نزدیک سرحد بیرون شدند. ما از خانه های خود آواره شدیم.
آوازخوانان افغان در پشاور میگویند که با مشکلات زیاد روبروند.
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر به سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
سفر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ایالات متحده.
زلنسکی در این سفر به امریکا در نشست های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان شرکت خواهد کرد و قصد دارد که با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کمالا هارس به طور جداگانه ملاقات کند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. بر اساس گزارش‌ها درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در بندر غلامخان تا شب گذشته به صورت مقطعی ادامه داشت. مردم محلی میگویند درگیری با آنها آسیب جدی وارد کرده و مجبور به ترک خانه هایشان شدند. از سوی دیگر محصولات زراعتی در لاری هایی که از چند روز به این سو منتظر عبور از مرز هستند در حال فاسد شدن است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در بندر غلامخان در ولسوالی گربز ولایت خوست که پنجشنبه گذشته آغاز شده بود تا شب شنبه به طور مقطعی ادامه داشت. باشندگان منطقه و رادیو آزادی گفتند که باشندگان مناطق نزدیک به سرحد به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حیدر یک باشنده ولسوالی گربز میگوید
مرمی های زیاد فیر شد. یک مرمی به دیوار مسجد اصابت کرد ولی منفجر نشد. کودکان ما زیاد رنج میبرند و زنان از بسیاری خانه های نزدیک سرحد بیرون شدند. ما از خانه های خود آواره شدیم و بسیار به تکلیف هستیم. بعضی ها خیمه زدند و برخی ها به منازل خویشاوندانشان رفتند. خواست ما این است که جنگ متوقف شود.
صدیق الله یکی از باشندگان دیگر ولسوالی گربز نیز می گوید که جنگ خسارات زیاده را به مردم عام وارد کرده است.
آن شب از ترس اطفال و بزرگسالان شمار با موتر و تعداد هم پیاده با دشواری زیاد به مرکز ولایت خوست رفتند. مشکلات بسیار زیاد بود چون کودکان با مردم بودند، موتر نبود و هم شب بود.
اما این تنها مردم عام نیستند که از همچو درگیری ها آسیب میبینند. ظاهرشاه منگل یک تاجر افغان که از چندین روز به این سو موتر لاری مملو از کشمش او در بندر غلامخان گیر مانده و منتظر عبور به آن سوی سرحد است میگوید که اگر کشمش تا 4-5 روز دیگر به مقصد نرسد همه بار تیلر فاسد می شود و یک تیلر کشمش 30,000 تا 40,000 افغانی قیمت دارد. منگل از مسئولین می خواهد که مشکلات را به یک شیوه دیگر نه از طریق جنگ حل کنند. از نجیب الله شینواری یک تاجر دیگر افغان که کالاهایش در بندر غلامخان گیر مانده می شنویم.
ما با لاری های مملو از کالا به اینجا آمده ایم. ما به ترخم هم رفته بودیم. در آنجا نیز از سوی پاکستان مشکلات وجود دارد. حالا در اینجا نیز جنگ است. سه روز است گیر مانده ایم. همه بارهای سبزیجات خراب شده. لاری های مملو از پیاز، بادنجان رومی، انگور و بادرنگ همه خراب و فاسد شدند. تعدادی از لاری ها برگشتند و شماری هنوز هم ایستادند.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در خوست دیروز در خبرنامه گفته که مولوی عبدالقیوم روحانی والی طالبان در این ولایت به منطقه درگیری رفته و در آنجا توصیه های لازم را به نیروهای دفاعی طالبان کرده، اما در مورد این توصیه ها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. درگیری که بین طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان شب پنجشنبه گذشته آغاز شد باعث تلفات به هر دو جانب درگیری نیست شده و به گفته باشندگان منطقه در این درگیری از سلاح‌های ثقیل نیز استفاده شده است. این نخستین بار نیست که در امتداد خط دیورند بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری صورت می‌گیرد. پیش از این نیز در آغاز ماه اخیر در ولسوالی میدانزازه ولایت خوست بین دو طرف درگیری رخ داد. سرمنشی سازمان ملل متحد در 17 سپتامبر انگام ارائه گزارش 3 ماهه خود به شورای امنیت این سازمان گفت که در 3 ماه گذشته در امتداد خط دیورند 13 درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان صورت گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:12 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. خودداری نماینده های حکومت طالبان از بپا ایستادن حین نشر سرود ملی ایران و پاکستان واکنش های را برانگیخته است. شماری از هم مقامات این دو کشور و آگاهان امور بین المللی افغان آن را به احترامی خلاف عرف دیپلماتیک و عدم رعایت اصول بین المللی خواندند. بیشتر در این گزارش.
برخی از دیپلمات های سابق افغان خودداری از بپا ایستادن نماینده های طالبان حین نشر سرود ملی کشورهای دیگر را به احترامی و خلاف عرف دیپلماتیک دانسته می گویند که این نوع عمل کردها می تواند تأثیر منفی بر منافع ملی افغانستان داشته باشد. به گفته آنان بپا ایستادن همه حاضرین هنگام نشر سرود ملی هر کشور جزء عرف دیپلماتیک و رعایت قاعده های بین المللی است. محمد عمر داودزی سفیر پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
هر ملک در هویت اساس پتوگه،
هر کشور سه نوع مهم ارزش هویتی دارد. یکی آن بیرق است و دیگر آن سرود ملی و پاسپورت است. از این سه مورد هر کدام آن را که از سوی یک کشور دیگر مورد به احترامی قرار گیرد، به این معنا است که آن کشور تمام ملت آن را به دیده حقارت نگریسته است.
جاوید قایم سفیر پیشین افغانستان در چین نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در دیر اساسی اصول دی
این اصول بسیار اساسی هن. اگر کسی آن را رعایت نکند از یک سو بسیار نامناسب به نظر می رسد و از سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است. مهمترین که اگر سفیر یا دیپلمات یک کشور نتواند این اصول را رعایت کند، تأثیر زیادی بر منافع ملی آن کشور خواهد داشت. احترام متقابل در روابط دیپلماتیک بسیار مهم است.
در تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که عزیز الرحمن منصور معاون وزارت حج و اوقاف طالبان به تاریخ 19 سپتامبر در یک نشست رسمی زیر عنوان وحدت اسلامی در تهران حین نشر سرود ملی ایران در چوکی نشسته و برخلاف سایر افراد حاضر در این نشست به پا بر نخواسته است. پس از واکنش های گسترده در این مورد، برخی رسانه های ایران با روز جمعه نوار ویدیویی منصوب به او را نشر کردند که از این بابت عذرخواهی کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی فارسی و برخی رسانه های ایرانی، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که سفیر طالبان را در پیوند به این موضوع احضار کرده است. همچنان حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان، روز جمعه در واکنش به این عمل مقام طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که عدم رعایت اصول دیپلماتیک به بهانه من موسیقی بر اساس شریعت هیچ معنا و توجیه ندارد و اگر چنین باشد شنیدن آن را نیز شامل می شود. پیش از این به تاریخ 18 سپتامبر کنسول طالبان در پشاور نیز در یک نشست به صورت ملی پاکستان از به پا ایستاده شدن خودداری کرد که منجر به احضار سفیر طالبان از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام آباد شد. سپس کنسولگری افغانستان در پشاور با نشر اعلامیه گفت که هدف از این اقدام توهین نبوده بلکه به دلیل پخش موسیقی در زمان سرود ملی جنرال کنسول به پا ایستاده نشده است. برخی مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این موضوع در صفحات اکس یا تویتر سابق خود گفتند که اگر طالبان می‌خواهند با جامعه جهانی تعامل دیپلماتیک داشته باشند باید اصول بین المللی را رعایت کنند. تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در برخی کشورهای محدود با آنها سپرده شده است. طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت های وضع کردند و از این رو سرود ملی هم ندارند. حکومت طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می دانند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سفر به ایالات متحده با رئیس جمهور جو بایدن و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. زلنسکی ابراز امیدواری کرده که با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز دیدار کند. زلنسکی در این سفر در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان هم اشتراک خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قرار است که سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ایالات متحده آمریکا امروز با توقف در فابریکه در پنسیلوانیا که مهمات کلیدی را برای جنگ اوکراین علیه نیروهای متجاوز روسیه تولید می‌کند آغاز شود. ولادیمیر زلنسکی گفته که در جریان مسافرت به ایالات متحده آمریکا طرح پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه را ارائه خواهد کرد و امیدوار است که در هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری نیز دیدار کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در این سفر به آمریکا در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان شرکت خواهد کرد و قصد دارد که با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور جداگانه در 26 سپتامبر ملاقات کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرده که با دونالد ترامپ نیز دیدار کند و بدون ارائه جزئیات بیشتر ناوقت روز جمعه به رسانه‌ها گفت که به احتمال زیاد در 26 تا 27 سپتامبر با آقای ترامپ نشسته خواهد داشت. دونالد ترامپ جمهوری خواه با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در 5 نوامبر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در اواخر ماه آگوست گفته بود که می‌خواهد طرح خود را در زمینه پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه به رئیس جمهور بایدن، کامالا هاریس معاون او و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ارائه کند. این در حال است که ترامپ و زلنسکی در ماه جولای با هم تلفنی صحبت کردند. آنها از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سالهای 2017 تا 2021 میلادی هیچ ملاقات حضوری با هم نداشتند. در این حال وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که طی یک شبانه روز با استفاده از سلاح‌های دقیق و طیارات بی پیلوت تأسیسات انرژی اوکراین را مورد حمله قرار داده. این ادعا نمی‌تواند به شکل مستقل تایید شود. مقامات اوکراینی دیروز گفتند که در اثر حمله شبانه نیروهای روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین 3 فرد ملکی کشته شدند. بر اساس اعلامیه نیروهای هوایی اوکراین، سیستم‌های مدافع هوایی این کشور در شب 21 سپتامبر 5 راکت و 11 طیاره بی پیلوت روسی را سرنگون کرده. وزارت دفاع روسیه نیز در 21 سپتامبر ادعا کرد که طیارات بی پیلوت اوکراینی در جریان شب گذشته در مناطق مختلف روسیه از بین برده شدند. اوکراین که از 24 فوریه سال 2022 میلادی در برابر تهاجم تمام عیار روسیه از خود دفاع می‌کند، بارها بر اهداف در داخل قلمرو روسیه از جمله ذخایر مهمات و مواد سوخت حمله کرده تا اکمالات نیروهای روسی را که در اوکراین می‌جنگند مختل کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از آوازخوانان افغان در پشاور پاکستان میگویند که در مهاجرت با مشکلات زیاد روبرو هستند. آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شدند.
زیر مازیگر پا پی خور کده بیا ممخمه.
سیدالله وفا آوازخوان افغان پس از 20 سال یک بار دیگر در این شهر مهاجر شده است و یک جمله آوازخوانانی بود که در سال 2001 میلادی از پشاور به ننگرهار آمد. در آن زمان تازه رژیم طالبان سرنگون شده و با آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس حکومت جمهوریت محدودیت بر موسیقی پایان یافت. او میگوید هیچ فکر نمیکرد که پس از نزدیک به دو دهه یک بار دیگر طالبان در افغانستان حاکم شوند و با وضع محدودیت ها بر موسیقی یک بار دیگر مجبور شود کوچه خود را به طرف تورخم بیاورد.
وطن خود ما برای ما عزت داد، وطن برای ما بسیار چیزها را داد. ما هیچگاه این فکر را نمی کردیم که دوباره به پشاور مهاجر شویم. اینجا به خاطر ثبت آهنگ آمده ایم، اما فکر نکرده بودیم که باز کوچه ما بر شانه و به عنوان مهاجر می آییم. اما این نصیب و تقدیر یک بار دیگر ما را به کوچه های بیگان آورد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضع محدودیت ها بر موسیقی و آوازخوانی سبب شد که بیشتر هنرمندان افغان کشور را ترک کنند. بیشتر آنها که به ایران و پاکستان مهاجر شدند میگویند حالا شب و روزهای دشوار مهاجرت را سپری میکنند. سعید وفا میگوید
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر به سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشور خود در شادی مردم آواز میخوان و از همین طریق نفقه خانوادهش را به دست می آورد. او که 5 فرزند دارد میگوید که زندگی در وطن نسبتاً خوب بود، اما ملک بیگانه مرد را بیوقار میکند. رضوان منور یکی دیگر از هنرمندان و رئیس پیشین اتحادیه هنرمندان ننگرهار هم نیز همین مشکلات هنرمندان افغان را بسیار مهم میخواند.
مسئله تعلیمی اولادهایشان یک مشکل بزرگ است. فرزندانشان با مکتب حکومتی اجازه داده نمی شوند و در مکاتب شخصی توان شامل کردن را ندارند. از سوی دیگر بیکاری است. در این مدت 4 ماه گذشته هیچ آوازخوان کار نکرده است.
آقای منور این را هم می گوید که بیشتر هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند، پرونده های انتقالشان به کشورهای غربی را هم با سازمان ملل متحد اداره UNHCR ثبت کردند، اما تا حال هیچ نتیجه روشنی نداده است. آنها از کشورهای اروپایی تقاضا دارند که در قسمت بیرون کردن هنرمندان افغان از پاکستان کمک کنند. با گفته وای به اساس ارقام غیررسمی در 3 سال گذشته دست کم حدود 400 هنرمند افغان به پاکستان مهاجر شدند. احمد گل یک آوازخوان دیگر افغان مقیم به پاکستان هم در صحبت با رادیو آزادی از فقر و بیچارگی هنرمندان سخن گفت.
گرمی لری دشپین لری کدشپین
هنرمندان افغان اینجا وقت نان شب را بخورند برای صبح خود حیران میماند. بالله قسم است که کسی از 2 یا 3 ماه به این طرف از درک کرایه خانه قرضدار است و کسی هم از درک بلهای برق.
وای مشکلات اسناد اقامت هنرمندان را از مشکلات عمده و مهم دانسته میگوید که هرچند سر محکمه پشاور امر کرده است که با هنرمندان افغان برخورد نرم صورت گیرد، اما با گفته وی پلیس محل آنها را اذیت کرده و هنرمندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی وقت و ناوقت زندانی شده و از آنها پول گرفته می شود. در جون سال 2022 که شماری از هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت شده بودند، شمار از فرنگیان به رهبری آیت الله روغانی رئیس نهاد مفکوره راهپیمایی کرده و گفته بودند که آنها پاسپورت دارند و در ضمن اتحادیه هنری و دفتر UNHCR برایشان کارت هم ساخته است، اما اینکه ویزا ندارن نباید اذیت و آزار شوند. حکومت طالبان بالای نواختن هر گونه موسیقی محدودیت وضع کرده است.
تا
طالبان ادعا میکنند که در اسلام نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. در حال حاضر در رسانه‌های افغانستان موسیقی جا ندارد و گزارش‌های هم منتشر شده است که طالبان در برخی ولایات با کسانی که موسیقی میشنیدند برخورد خشونت‌آمیز کرده است. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاریخ 20 مای اگست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب و از بین برده است. اما مسئولان این استیتوت موسیقی افغانستان این اظهارات مقام های طالبان را محکوم کرده و در یک خبرنامه گفته بود که این تجاوز به میراث غنی موسیقی افغانستان و حق آزادی کلتوری و هنری مردم است. این استیتوت گفته است که موسیقی از قرنها به این طرف یک بخش جدا ناپذیر جامعه افغانی است و در بخش ساختن جامعه صلح و تفاهم میان مردم کمک میکند. پیش از این به تاریخ 24 اپریل سال گذشته میلادی شبکه تحلیلگران حالت پیش آمده کنونی بر هنرمندان افغان را یک فاجعه خوانده بود. این شبکه در گزارش تحت عنوان دلهای دور شده از موسیقی رفتن نوازندگان موسیقی افغانی به طرف تعبید وضعیت هنرمندان افغان را قابل نگرانی خوانده بود. شبکه تحلیلگران گفته بود که طالبان از لحاظ موسیقی افغانستان را به یک کشور خاموش و چپ مبدل کرده است. هنرمندان و آوازخوانان مقیم در پاکستان این را هم میگویند که سرنوشت نامعلوم موسیقی بر رشد موسیقی افغانی سایه افگنده است. آنها هرچند به آینده موسیقی نگران هستند اما ناامید نیستند و توقع تغییر را دارند.
یا مات دکل ما شومان دعا کمینا رادیو
آزادی. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سیومین و آخرین بازی پنج آوره به مساف تیم افریقای جنوبی برود. پیروزی افغانستان در دو بازی قبلی با استقبال گسترده افغانها روبرو شده.
تیم ملی کرکت افغانستان با این برد برای نخستین بار در تاریخ کرکت در برابر تیم قوی افریقای جنوبی برنده شد. این برد افغانستان با استقبال زیادی در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است. محمد بشیر باشنده شهر کابل میگوید که برد تیم ملی کرکت او و افراد زیادی را خوشحال ساخته است.
بسیار خوشحال هستم که افغانستان بازی را برد. بسیار خوب بازی شد. خدا کند که همیشه همین گونه خوب بازی کنند. مردم در افغانستان از این برد زیاد خوشحال شدند.
رحمت الله باشنده ولایت پروان میگوید افتخار میکند که بازیکنان افغان در چنین شرایطی با آنان خوشحالی میآفرینند.
بسیار خوشحال هستم و به تیم ملی افغانستان افتخار می کنم. حالا که وضعیت در افغانستان زیاد خراب است، این یک خوشحالی زیاد بزرگ است.
ویسا افغان یک باشنده ولایت بلخ هم در این باره به رادیو آزادی گفت:
زمانی که آنان بازی را میبرند باز یک لذت خاص دارد، چون در حال حاضر تنها کرکت است که به ما خوشحالی می آفریند و به لبهای افغانان خنده می آورد.
بازیکنان تیم ملی سه بازی یک روزه با افریقای جنوبی دارند که بازی دوم را به روز جمعه با تفاوت زیادی بردند. اولین بازی این سلسله بازی ها روز چهارشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان در این بازی نیز با تفاوت نسبتاً زیادی پیروز شد. بازی بعدی هم به روز یکشنبه 22 سپتامبر در ورزشگاه شارجه برگزار خواهد شد. اگرچه این بازی ها به میزبانی افغانستان برگزار شده، اما به دلیل نبود ورزشگاه های معیاری و مشکلات امنیتی، بیشتری بازی های بین المللی که افغانستان میزبانی آنها است، در شارجه و ورزشگاه گریتر نویدا در هند برگزار می شود. شورای جهانی کرکت امید کرزی رئیس جمهوری اسبق، اصغر افغان کپیتان پیشین تیم ملی، آگاهان جهانی کرکت و افراد زیادی در صفحه های رسانه های اجتماعیشان از برد اخیر تیم کرکت افغانستان استقبال کردند و گفتند این تیم به حد قوی شده که تیم قوی افریقای جنوبی را شکست داده است. احمد فرهاد فدایی یکی از آگاهان امور کرکت میگوید تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر از هر لحاظ در سطح جهان به عنوان یک تیم قوی از افغانستان نمایندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
در مجموع تیم ما زیاد منظم شده، بیتسمن ها دارد، بالران دارد، سپینران دارد و دو نگه دارنده وکت دارد. دیگر در تیم چی می خواهد؟ الحمدلله هر چیز در آن است. این یک آغاز خوب برای مسابقات قهرمانی است که تیم افغانان با آن می رود.
حشمت الله شهیدی که تیم افغانستان را در بازی های یک روزه با افریقای جنوبی رهبری می کند، پیش از آغاز این بازی ها در یک نشست خبری گفت که تیم ملی افغانستان پس از افریقای جنوبی یک سلسله مسابقات را با بنگلادش، زیمبابوه و وست‌اندیز خواهد داشت.